سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. سوره مبارکه بقره صفحه 18 رو محبت بکنید برید. از آیه 114 میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العلي العظيم. الله صلی اللہ علیہ وسلم. خب عرض به خدمتون که راجع بحث قبله و تغییر قبله و مسجد و اینا که اگر کسی بخواد کلان پروژه های قرآنی رو گفتیم بخواد کار بکنه از شما درد نکنه، کلان پروژه های قرآنی رو کار بکنه و تقریبا وارد فضای نظام سازی قرآن بشه، کلان پروژه هاش ایناست. یکی بحث نمازه با تمام جوانبش، مثلا بحث نماز، اقامه نماز، قبله، بیت الله الحرام، نمیدونم نماز شب، همه این پکیج دقیقت. و از جمله مسجد که نوع تعریفی که قرآن کرده از این بحث چیه و جایگاهش کجاست. یکی بحث ایتاء زکات با تمام حواشی بحثش، یعنی بحث سائل و محروم و انفاق و همه این بحث ها، بحث کلان پروژه ایتاء زکات، یکم بحث ولایته. اگر این سه بحث به هم دیگم که از هر بحثی شما میبینید میره توی بحث دیگه، این یعنی سه تا پایه اصلیه که به هم دیگم مرتبطه. اگر کسی واقعا این سه پایه رو بتونه کار بکنه به منطق قرآن دست پیدا میکنه، تقریبا میتونه از بالا بحث ها رو دنبال بکنه و بعد این پازل یه مقداری به هم ریخته سر جاش میشینه. یه بحث موضوعی هم خود بحث بنی اسرائیله که به عنوان نمونه کارگاه عملی این سپایه است، به عبارتی که یه دور اجرا شده. این بحث ها اگه کار بشه تقریبا قرآن یه منطق خاصی و نمای خاصی تو ذهن طرف پیدا میکنه. امیدواریم که بتونیم این بحثا و این کلام پروژه ها رو حل بکنیم. بعضیش هم دیگه واقعش خیلی بحث طلبگی تر داره، حالا شاید در حد بحث عمومی تفسیری نباشه، مداری باید بیشتر آدم ها با حوصله بیشتری وقت بذارن و نگاه بکنن، با ضرب آهنگ تونتری. حالا این ماجرای تغییر قبله و اینها که من عرض کردم، ماجرای قبله به بحث امام مرتبطه و خود قبله بیت الله الحرام به عنوان آیاتی که هست، به عنوان شما ببینید این آیه سوره بقره 125 اونجا یه بسم الله هم بگید. بسم الله الرحمن الرحیم. این پس از این آیه 124 که آیه مهمی از بحث آیات قرآنه، مقام امامت رو داره معرفی میکنه که اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. که اینجا بحث این نیست که حضرت برای ذریهش، یعنی برای همه ذریه های صلبی خودش دعایی کرده اینا امام شن، مثلا بعضی که اینا امام شن گفتن مثلا ظالم های اینا امام نمیشن. مثلا دعا سطحش ببینید میگن تناسب حکم موضوع باید داشته باشه. اگه حضرت ابراهیم داره دعا میکنه برای یه سری از ذریهش برای مقام امامت، لابد یه سری همین آدم های دم دستی رو که دیگه دعا نمیکنه که میخواد بگه تونایی که و من تبعنی فانه منی، ذریه های در اون سطح من هستن، برخیشون امام بشن، میگن ظالمشون نه، یعنی تو اون کسایی که تبع هستند همشون نمیشن، باید هیچ دامنه از ظلم به ساحت مقدس اون آدم نباشه، ای سابقه ظلم نباشه، پس هیچ ساقه شرک نباید باشه، چون شرک لظلم عظیمه، این نباید باشه، این نباید باشه، تا دعای حضرت ابراهیم معلوم بشه. نه اینکه ظالم ها نمیشه، مثلا آدم های ظالم معمولی نمیشه، خب که اصلا دعای حضرت ابراهیم نیست. من دیدم مثلا حضرت ابراهیم دعا میکنه که خدا مثلا من کیف تحیی الموتا، چجوری این موتا احیا میکنی؟ اولا تومن چرا قالو بلا ولیکن لیطمئن قلبی، چرا؟ ولی میخوام مطمئن بشم. بعضی میگن این کارا رو انجام بده، بکش و بذار سر کوه و فلان اینا، ثم ادعهن یأتینک سعیا، یه جوری تبیین میکنه که انگار مثلا حضرت ابراهیم دلش مطمئن به معاد نبوده. بابا این که شأن حضرت ابراهیم نیست، این من یارغوزم دلم مطمئن به معاده، یعنی این که اصلا هیچ یه لحظه تردید نمیکنم که مثلا معادی وجود داره یا نداره. اینا این که شأن حضرت ابراهیم نیست که مثلا همچین دعایی بکنه. حضرت ابراهیم دنبال یه اطمینان قلبی بوده که از سن خیلی بوده که خودش هم احیا بکنه، میخواسته خودش احیا بکنه. لذا سطح رو نگر دارید، سطح بحث رو نگر دارید، بهش میگن اصطلاح آخوندیش بهش میگن تناسب حکم و موضوع داره. مثلا من بهتون بگم یه مثلا ماشین میخوام بخرم 30 تومان، 30 تومان یعنی چی؟ 1,000,000 تومان دیگه. بعد بگم مثلا یه بستنی خریدم 30 تومان، 30,000 تومان دیگه، 30,000,000 تومان که بستنی نمیخرم که. اینا هر کدومش دقیقاً یه تناسب حکم و موضوعی با هم دیگه داره. بگیم یه کارخونه راه انداختن، طرف کارخونه داره، کارخونه راه انداخته 30 تومن، یعنی 30 میلیارد تومن دیلا بود، اینا 30 میلیون که کارخونه راه اندازه، اینا میشه تناسبای حکم موضوع. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، اینو به عنوان مثابه و میعادگاه و محل اجتماع همه مردم قرار دادیم. این بحث بحث مسلمونا نیست، دقت بکنید سیناریو، حالا بعدن هم تو بحث مسجد آیه رو میبینی، اصلا سناریو بنی آدمه، سناریوی مسلمان نیست. قرار است که مرکز و پاتوق امامت و تشکیلات امام از طریق مسجد شکل بگیره و هر چیزی که خلاف این باشه سعی در تخریب مسجده، ولو من حیث لا یشعر، هر چیزی که مانع شکل گیری مسجد بشه تخریب مسجده. حتی این مدارسی که راه انداختن و خیلی هم میرن مدرسه ساز میشن، خیر مدرسه ساز با نیتای خوب، و ولی در اون سناریو اصلی دین اصلا محل آموزش این مدارس عصریه اصطلاحاً دیده نشده. اون چیزی که دیدن تو محل آموزشه، محل آموزش کلن و اینهاست، کلن فضاهای مسجد و پیرامون مسجده با محوریت مسجده. الان بعضی دارن اقدام میکنن برای حتی مدارس مسجد محور. حالا یه تلاشی باید انشالله انجام بشه و خیلی عنایت باید بکنن و دقت بکنن اینا، ولی واقعا اگه راه بیفته و نمونه‌های موفقی هم که داشته و راه افتاده، مدارس مسجد محور، میدونید خود حتی آکسفورد اینا هم همین جوری هن، اصلا اینا هم تقریبا یه حالت موقوفه‌ای دارن و حجره‌ای دارن، شبیه مدارس دینی طلبگی میمونن و با موقوفات اداره میشن، با موقوفات مسجد اداره میشن و با موقوفات خود آکسفورد اداره میشن و کاملا شبیه همین چیزی که ما در سنت دینیمون داریم که بالاخره شما اموال تو هم بیار تو مسجد. حالا من تو بحث خضو زینتکم عند کل مسجد اونجا ما عرض میکنم، اصلا این مرکز مالی اقتصادی و به عنوان مرکز دینی، به عنوان پاتوق اجتماعی، به عناوین مختلف اینجا دیده شده. هر جایی بالاخره برای خودش یه پاتوق میبینه. خب هر دینی، هر مسلکی، هر چیزی برای خودش پاتوقی رو میبینه، منتها یا پاتوقش میشه مسجد یا میشه یک دانشگاه یا میشه فرهنگ سرا یا میشه فلان. بالاخره یه چیزی رو دارن تبیین میکنن برای و درست میکنن برای مرکزیتشون. اون پاتوق مسجده تو دین و دست امام هم هست و محل میادگاه همه بشر هم مسئله مسجد دیده شده، برای مسلمون ها دیده نشده. حالا رو خطاباتش هم این مشخص میشه. ببینید و جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که حالا بحث مقام ابراهیم که اونو به عنوان مصلا انتخاب بکن، این صرف همون نیم دایره نیست که شما نمازتو تو مقام ابراهیم بخونی، که من مربوط مقام امامتشه که نمازتم باید تو همین مقام بخونی و یعنی تا بشه نماز، صرف توصیه به اون نیم دایره نیست. البته بیانات قرآن یه جوریه که اون نیم دایره هرم میگیره به نام مقام ابراهیم، ولی این مال همون است که مسجد، مسجد امامه. حالا بهتون در مقابل مسجد زرار بهتون نشون میدم که فضای دیگری به عنوان مذهب علیه مذهب هم وجود داره که حالا قرآن از اون یاد میکنه. حالا منم خب این مسئله رو ما راجع به کعبه و بیت الله الحرام داریم و قبله و اینا تا برسه به دامنش مسجد. بله بله، مثابة للناس یعنی میادگاه مردم، محل اجتماع. نمیشتم بلندتر میشه بگید؟ نه بله، خب همین دیگه. حالا اینی که آیا مراکز دینی رو اینجوری دیدن خب به صورت کلی، یا باید تو اون احکام یه تغییراتی حاصل بشود که اینا همون بحث‌های زنده نظامسازیه که ما اگر واقعاً میخوایم آدم ها رو دعوت بکنیم، گفتن مشرکون نجسن نیان، اون بحث نجاست چیه یا قضارت معنویه که گفتن که به واسطه اون نیان؟ یه بحث زنده فقهیه هست که سرش هم بحثه که اصلا هم به نجاست اهل کتاب برمیگرده که آیا اهل کتاب نجسن یا نجس نیستن و آیا می توانند در فضای مساجد ما وارد بشن یا نمی توانند، و حتی یه سری از احکامی که امروز مانع از در حقیقت آمدن در مسجده، آیا مسجد رو اینجوری دیدن که گوش تا گوشش اصلا کسی نتونه بیاد و میشه مسجد، یا نه مثلا یه محل اجتماعی بخشش مسجده؟ خب اینها جزء بحثاییه که حتی اگه فضای نظام سازیش باز بشه، فضای فقهیش هم تأثیر میذاره. یعنی شما باید بگی که آقا من داره میگه یا بنی آدم خود و زینت کننده کل مسجد، خب بنی آدم بیاید زینتاتونو بیاری تو مسجد، خب یا این همون محل مسجد به معنای عامه که عبادتگاه ها و فلان همه این چیز هاست، یا واقعا باید در مسئله مسجد یه تغییراتی بدیم، یه سری قوانین خاصی بوده، شاید گذاشتن موردی بوده. ما آیا بحث فقهیش قوانین موردی داشتیم یا قوانین موردی نداشتیم؟ که ما داشتیم، مثلا شما فرض کنید تو همین بحث حدود و دیات و فلان اینا، مثلا میدونید که مدل شکلگیری عرفی داره برخیاش. مثلا شما حد شرب مسکر میدونید چی بوده؟ که اگه کسی مسکرات میخورده پیغمبر چی کارش میکرده؟ با لنگ کفش میزدتش. بعدش زیادتر شده، چون که بالاخره جا افتاد که آقا مسکرات مردم فلان اینا، احکامش هم جا افتاد، پیغمبر محکم مثلا زیادتر میزده. بعدا مردم اضافه کردن روش، مثلا یه خود گذاشتن روش اینا، بعد یه قانون بزن آقا دیگه از این بیشتر نزنین، مثلا حد شرب مسکر شده. به نظر میاد، حالا من بحثش رو نمیخوام اینجا باز بکنم چون بحث واقعا دیگه طلبگی داره، که یه احکامی که در یک وقتی گفته میشه این حکم فیکس میشه یا نه. مثلا گفتم فلانی رو مثلا اینقدر ضربه شلاق بزنید، آیا این حکم فیکس میشه چون گفته شده، یا نه تابعی از توابع عرف و عادت و زمان و مکان حکم جابجا میشه؟ خب این بحث چون عمیقا یک بحث طلبگیه، خب و حتی تو فضاهای طلبگی هم پرهیز میکنن از این بحث معمولا، خب از این جهتش حتما جای باز کردنش اینجا نیست حتما. خب ولی لاقل بعید نمی نماید که ما بتوانیم احکام رو، به خصوص احکامی که به مسائل اجتماعی به گونه‌ای مرتبط میشه، یه موقع تعداد رکعات نماز نه، ولی یه سری احکامی هست به گونه‌ای به مسائل اجتماعی مرتبطه، یا مثلا این احکام عبادتی جماعتیه، یا مسئله قضا و جزا و از این چیزاست، یا مسئله بیع و معاملات فلان اینها، ما اون اصول کلیشو در بیاریم و روح حاکم و اونو بتوانیم استظهار کنیم، خب درست و با استظهارات منطقی بتوانیم استظهار کنیم، اینجوری ببینیم ما احکام رو میتونیم آپدیت کنیم، نه آپدیت کردن از سر روشن فکری، بلکه یه آپدیت منطقی، نه از سر این که زورمون اومده 21 ساعت روزه بگیریم توی مثلا مسکو. خب از این که واقعا حکم الله اینه یا نه، اگه واقعا حکم الله این بود که خب بگیریم 21 ساعت روزه میگیریم، ولی واقعا اگر حکم الله این نبود بالاخره یه عده باید دغدغه داشته باشن، همون جوری که از این طرف اشکاله از اون طرفش هم اشکاله. ببینید بعضیا فکر کردن که ما هر چقدر صفر بگیریم که خب بد نیست، اینور صفر گرفتیم. کی گفته؟ خدا در چیز اون مقداری که گفته همون، بقیش که شما نمیتونی صفر بگیری که. بوده قنبر حد خواسته اجرا بکنه، حد سه ضربه بیشتر زده. گفته چرا اینجوری زدی؟ گفت میخواستم خیلی قشنگ جا بیفته، مثلا موضوع قشنگ. حضرت خواهوندنش سه ضربه زدن. گفتم بابا دیگه همونی که گفتن دیگه، اینو گفتن. خب همونی که هست باید انجام بشه، نه همونی که ما فکر کنیم اگه سفتش کنیم بهتره. گفتن خدا حلال حراما رو گفته، یه سجدم وا گذاشته از احکام. خیلی جالب روایاتش رو نگاه کنید، نه نسیانن، نه این که فراموش کرده که وا گذاشته، اصلا میخواسته وا بذاره یه تیکر رو، میخواسته واز چیزی نگه، میخواسته چیزی نگه. حراما رو گفته واجهات رو گفته، این تیکر هم واقع داشته، میخواسته نگه، میخواسته آزاد بذاره. اصلا بهش تو عرف آخوندی بهش میگن مباح اقتضایی، نه مباحی که دو کفه ترازو رو سنجیدن گفتن حالا ولش کنیم وسط مباح. اصلا نگاه کردن گفتن مطلق الانان بودن اینجا خودش مطلوبیت داره. حالا این سوال شما پس یه سوال جدیه که سر جای خودش باید بحث بشه، ولی این مقدارش قابل استیاد از آیه هست که داره لاقل میخواد نشون بده که میادگاه، یعنی این سناریو مسجد الحرام سناریو بشریت، سناریو مسلمان نیست. مسجد سناریو بشریت، سناریو مسلمان نیست. حالا اینی که با امام شکل میگیره مسجد، ببینید اینا همون چیزایی است که غفلت شده. ما مسجد میدونیم امام داره، ولی یادمون نیست که این امام نماینده و اون امامه و اون منویات و اون امام رو باید ببرجه. این اون مسجد است، وگرنه سوره توبه من بیارید این تیکشو، شما سوره مبارکه توبه آیات 101 بعد رو نگاه بکنید، میشه صفحه 303 صفحه 203 بحث نفاق، که اصلا معنی اصلی بحث نفاق که تو این جلسات هم باز دوره هی بهش اشاره کردیم، معنی مذهب علیه مذهبه یه جورایی، یعنی اقدامات مذهبی و تبیین‌های مذهبی علیه مذهب. و اینه اون یکیش باشه که کفر آشکاره، اون چیزیش که خیلی پیچیده در میاد و میشه همول عدو و میشه که بگن تو گوش میکنی و ملت گوش میکنن و اصلا خیلی منطق داره برای خودش و که انهم خوشب و مسنده، بالاخره یه چی احلواری سرپاس معلومه. اینا همون فضای مذهب. میگه من حولکم من الاعراب منافقون، یه سری از اعراب هستن حول شما اینا منافقونن، ولی و من اهل المدینه مردو علی النفاق، یه ده از اهل مدینه هستن اونایی که فضاشون هی داره نزدیکتر به خود پیغمبر میشه. اینا چی هن؟ اینا فوق تخصص نفاق دارن، در حدی که لا تعلمهم، پیغمبر تو نمیشنسی اینا رو. به پیغمبر میگن که، یعنی دارن به کی میگن؟ به مؤمنین دارن میگن لا تعلمهم نحن نعلمهم، ما میشنسیم اینا رو. یعنی اینا براحتی قابل شناسایی هم نیستن، اینها قابل شناسایی نیستند خیلی راحت. اینا حولتون هول باشن، تو بیرون دروازه ها باشن منافقونن، بیان داخل دروازه های انقلاب فوق تخصص نفاقن دیگه قضیا، که واقعا غیر قابل شناسایی میشن اینا. نحن سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم و آخرون اعترفوا بذنوب، بحث گناهکار رو نمی کنیم. گناهکار منظورمون از منافق گناهکار نیست، گناهکارایی که دلشون گاهی اوقات با این طرف، گاهی اوقات دلشون، گاهی دلشون با خوبیه، دلشون گاهی اوقات با اونوری هم هست، مثلا فلان اینا، اینا نیست. آخرون اعترفوا بدون گناه خوشون معترفن، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. اینا غرقاتی بالاخره هم اعتکاف میاد، هم کاواره میره، هم فلان، یعنی هستن بالاخره آدمایی که هم مسلمون هم مسیح. این مدلا کم ندیدیم، مثلا که مسجد میره به خود تو خارج از کشور، اینا جالبن مسلمون هست، مثلا مسجد میاد نماز جمعه رو بعد میره کافه عرقشو میخوره، بعد مثلا اینجوری هم تیریپ این مدلی. و آخر عسى الله ان يتوب عليهم، خدا ان شاء الله اینا رو میبخشه بالاخره، ان الله غفور رحیم. کسایی که آدم ضعیفین، ما ضعیفین از سر ضعف اراده و فلان، میدونم کار بدی میکنم ولی بالاخره اینجوریم، این معنی اون مردو علی النفاق و اینا نیست. بعد میگه خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، برو پیغمبر اموال اینا رو شروع بگیر. این اموال گرفتن از مردم و زکات گرفتن اینا خودش و فرارهای مالیاتی اینا مشخص میشه تو صلی علی ان صلاتک سکن اللهم والله واسع علیم الله سمیع علیم الم یعلم ان الله و یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصلاه و ان الله هو التواب الرحیم. چون یه بحث مهمی بحث نفاق داره و بحث انفاق و صدقه، حالا اون بحث فعلا کاری نداریم. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم ما تعملون کنتم تعملون و آخرون مرجون لامر الله. بعضی هم کارشون متوقف به امر خدا، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، آخه این وسط ها هستن بالاخره، منتظر اینا خدا میبخشه نمیبخشه اینا. والله علیم حکیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرن و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و لیحلفن ان اردنا الا الحسنى والله یشهد انهم لکاذبون. این میشه همون بحث منافقونه که از استفاده از مراکز دینی مذهبی یوی میبینید یه حسینیهی پاتوق یه چیز خلاف منویات امامت، امام داره چیز میشه، نوزش پیدا میکنه. این همین چیزی بوده که اومدن ساختن این مسجد رو و گفتن خب یه مسجدیه ما داریم میسازیم، پوششی هم بوده، یه مسجدیه داریم میسازیم به خاطر اینکه راه دوره، مثلا یه عده بیان این مسجده. بعد به پیغمبر گفتن که یا رسول الله شما تشریف برید مسجد افتتاحش کنید. حضرت گفتن که برم تبوک و برگردم باش، آماده جنگ بودن. رفتن تبوک، برگشتن گفتن بسوزونید این مسجد. پیغمبر مسجد سوزون. همین نه، گفت جاشو بکنید زباله دونی مدینه، مرکز دپوی زباله مدینه شد جای مسجد. یعنی ریشه در آوردنش این مسجد رو، نذاشتن که این بشه مثلا موزه عبرت برای فلان، نه، ریشه در آوردن مسجد رو که یه مرکز مذهبی در مقابل قبای مسجد پیغمبر، تازه یا رسول الله شما بیاید افتتاح کنید، ولی اینجا خونه تیمیه، اینجا جایی است که دارن علیه موضع اینی که میگم مسجد یه جایگاه عبادت فردی نیست، مسجد یه جای سیاسیه. دقت کنید، اونا که نمیخواستن اونجا برن چاقوکشی را بندازن، که مسجده، میرفتن عبادت میکردن، ولی مسجد جای عبادت نیست. فقط مسجد عبادتش هم سیاسیه، امام حسین گریهش هم سیاسیه به قول حضرت امام. از گریه برای امام حسین اگه تخدیر در اومد، او اصلا اون گریه برای امام حسین نیست که، این چه گریه برای امام حسین؟ اگه اون شد مواد، اگه از عرفان ما مواد، حالت مواد مخدری در اومد، این که عرفان نیست که، آدم ها رو تخدیر کرد. بیشتر اینه که حال ندارن برن جبهه. طرف میگفتش اومد پیش پیغمبر عثمان بن مظعون، گفتش یا رسول الله میخوام دنیا بزنم بیرون. گفتن خیلی هم عالی. گفت میخوام خودم اخته کنم برم تو بیابون. از اون غلط میکنیم کار میکنیم. خب تو هرچی اخته میکنه، خب برو ازدواج بکن، مشکل اینجوری تحل کن. برای میخوای بری بیابون، برو جنگ، برو جنگ تو همین بیابونا و اینا. اگه میخوای بری بیابون، برو مدافع حرم شو، برو تو سوریه، برو بیابون. خب این که چه عرفانی، طرف میخواد سر بذارم به بیابون بزنن. عرفانش هم تو بسترهای جهادی دیده میشه. گفتن رهبانیت امت من جهاد فی سبیل. اگه خیلی از دنیا میخوای فاصله بگیر، برو جبهه. خیلی پاکار فاصله از دنیایی، برو جبهه. و نه اون یکی های شبیه کیف اللوازیه بیشتر. ببینید چرا یه مسجدی رو اینجوری میکنن؟ مسجدی که خودش داره عامل هم تفرقه میشه، هم کفر میشه، هم مسیر امامت رو نمیخواد بره، داره پاتوق یک نوع تفکر ضد خودش میشه، ضد اون مقام پیغمبر میشه. پیغمبر خدا بر میداره این مسجد رو میسوزونه جاشو میکنه زباله دونی. و بعدش هم میگه اصلا مؤمنین شما و پیغمبر پاتون رو نذارید اینجا، سر سردمدانه سر قبرشون هم نرید. یه جا به پیغمبر میگه لا تقوم فیه، یه جا میگه لا تقوم علا قبره، تو همین سوره توبه هست، یه سر قبرشون هم نرید، این کارم نکنید. رو این موضوع سفته. همون جوری که در بحث سامری، وقتی که سامری اون گوساله رو ساخت که خواست جا بزنه خودش رو به عنوان، بالاخره سامری میدون یه عالمی بود، یه عالم صاحب کشف و کرامتی هم بود، اومد و اون داستان رو راه انداخت و گوساله رو درست کرد و آدم مذهبی بود سامری، اومد اون داستان رو درست کرد و شد ماجرای سامری. حضرت گفتن ثم لنحرقن و ثم لننسفن و فی الیم نسفا، اصلا آتیش میزنیم میزنیم تو دریا. اتفاقا موضعای سفتی داره نسبت به پاتوقهای جریانهای مقابل که بخوان پاتوقهایی درست بکنن که بخوان زیرا به اون نظام رو یه جورایی بزنن. حالا حتما با حکمت و مصلحت و اینا باید ترکیب بشه، حتما باید فهم بشه. در وقتایی که فهم نمیشه، نمیشه آخرش هم، یعنی فهم عمومی باید برسه به این نکته. این بحث مفصلیه. آیا شبیه این کار امیرالمومنین با مثلا مجموعه منافقین کرد نکرد، همه اینا سر جای خوش قابل بحثه، ولی منطقش میبینید منطق سفتیه راجع به پاتوق درست کردنه دیگران علیه اون نظام اسلامی. مسجد باشه میسوزونه میکنه زوالدونی، این میشه مسجد ضرار. و اون موقع بدونین این نکته رو که دین ما آجون دین سیاسیه، بالا برید پایین بیایید دین ما سیاسیه، یعنی پای ولایت خرج میشه آخرش. یک گونه ای از عبادتی که تو بودایی ها هست، هندو ها هست، نصارا هست، اینا هست، بگید همین این جنسش تو ما هست میشه نماز، اصلا این نیست. اصلا هم چیزی نیست. و این همون عنصر مسجده که مسجد اسلامی رو میسازه که امام اسلامی داره که نماینده امام المسلمینه و نماینده اون طرز تفکر. حالا شما نمیتونی خراب کنی یه چیزی رو، درست؟ یه تو مجلس شرکت نکن دیگه، دیگه اون حسینیه ایکس نرو دیگه، حالا چون قبلا یه حسینیه خوبی بوده. الان خامنه ای خمینیه، اینجا دیگه بلند نشو این ور برو اون ور برو همه جا برو، چون مثلا جا بوه امامو میده. خب دیگه اونجا دیگه نرو دیگه، همینجا میره همونجا میره همونجا میره، اونو تقویت میکنه اونو تقویت میکنه. میگن چون آیاتش هست نرو دیگه، تو اصلا وایسادنت نماز خوندنت اینجا فلان تقویت اون داستانه. خب تقویت نکن این داستان رو. کسایی که به هر جهت خط و ربطشون اون خط و ربط نیست، این خط و ربط دیگری اتخاذ شده، اون خط و ربط، این خط و ربط امام المسلمین معلومه چیه. الان همون خط و ربط شما باید بگیری بری همونم تقویت کن، یه نرو اونم تقویت کن، اون یکی هم تقویت کن، نرو تقویت کن. جاهایی که داره پاتوق میشه و میبینید که اگر لازم بشه مواقعی ضربه بزنن هم میزنن، یعنی تعارف ندارن، یعنی اگر معلوم بشه که ضربه خورش ملسه در مول که نه، الان میبینید میرن میان تو بیت فلان آقا، هی میرن میان میرن 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 میان فلان، اینا میبینید داره رفته رفته یه بیتی چیز دیگه داره میشه. الان اینا آدم باید حواسش خودش دیگه وسیله تقویت اینا نشه، این جریانات نشه. بعد میگید آقا این تطبیقایی که میدی خیلی پیچیده است، اینجوری نیست اونجوری نیست فلان نیست. بابا همینیه که میگن لا تعلمهم، بعضیا فوق تخصص دارن تو یه جور حرف زدن هایی که شما نمیدونی این واقعا منطقش دینیه نیست. خب پس چرا تو این راه نیست ولی دینیه آخرش؟ یعنی این همه رو گیج میکنه، هم دینیه هم میفهمی این تو این راه نیست، این تو این راه نیست آخرش. اینا رو حواستون باشه. اون کسایی هم که از مسئولین، ما یه موقع دادا مربوط رو زدیم، کسایی که از مسئولین همه جور فالودهی با همه گونه های از دینداری و انقلابی داری و ولی اون که باشه تو خط، تو این خط هست نیست فلان، میخوان چنین نقشایی رو بازی بکنن، بیشتر به گیج شدن مطلب دارن کمک میکنن تا به جذب. آدما گیج میشن نمیدونن بالاخره واقعا خط اینه یا نه. این میشه مسجد ضرار. که حالا غیر اینی که کلن چیزهایی که حتی رو چشم و همچشمی های غیر خدای باشه، اینا رو خدا قبول نداره، اینا رو قبول نداره. داستانی هست که طرف شطوری کشته بوده، برداشته بوده اینا رو، شطوره رو خلاصه آبگوش کرده بوده، یه قابلانش هم فرستاده دم در خونه اون یه نفری، او آقا کرد اون رئیس قبیله بود، گفت فلان رئیس قبیله برای من آبگوش فرستاد، زد زیر، گفت من دو تا شتر میکشم، اون گفت من سه تا شتر، اینجوری تا شد 100 تا شتر کشتن. خبر دادن به امیرالمومنین، گفت همه‌شو بریزید جلو سگ و شغالا. گفت آقا گوشته، گفت این گوش اون گوشته نیست، این گوش باید گرفت گیر سگ و شغالا بشه، اینا رو بریزید دور، این گوشتایی که رو چشم و همچشمی آدم. ببینید ماها چقدر از مهمونی ها ماله اینی که یه نفر میخواد یه نفر دیگر رو ضایع کنه، یه نفر میخواد جلوی فلانیا دراد، مجلس میندازه حسینیه درست میکنه، پاتوق میزنه. اینا همون چیزایی است که برو ببینیم بابا مثلا اینجوریه. اصلا اینا که رو تقوا نیست، اصلا هم آدم ها هم چیزایی رو تایید نکنن، اصلا نرن نیان. پایین دهی ها برای چش بالا دهی ها من میدونی مسجد میزنن، اونا رو میخوان تو چش اینا بکنن نگارو. نه اینکه صرف مساجد محلی خودشون میزنن، میخوان نهایت حال هم دیگه رو بگیرن. اینا این روحیه ای که برای غیر خدا حتی مسجد میسازه کار میکنه، فایده ای نداره. میگن والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، این ضرار و ضرر زدن، میدونی که این یه قاعده ای هست به نام چی؟ به نام قاعده لا ضرر ولا ضرار، قاعده مربوط به قاعده لا ضرر تو فقه ما. یه در حقیقت سمورت ابن جندبیه که حالا جالبه این مسجد رو میدونی مسجد ضرار کی ساخت؟ یه ابو عامر نام، پدر این حنظله غسیل الملائکه، یعنی پدر این پسر این اون حنظله غسیل الملائکه تا ازدواج کرد و شب زفافش بود بلند شد رفت جبهه شهید شد، جنوب بود و رفت شهید شد. پیغمبر گفتن ملائکه اینو غسلش دادن. یه همچین کسی که عروس رو ول میکنه میره جبهه نوبره خدایی در تاریخ، این شد حنظله غسیل الملائکه. این پدرش ابو عامر این مسجد ضرار اون ساخته و اون پاتوق رو درست کرده. اولا این سمورت ابن جندب از بالاخره اصحاب پیغمبر بود، این یه دونه درخت داشته توی منزل کسی اونجا. خب درخت چون که خودش مستقل نفرونه، این هم هی سر زده میرفته به این درختش سر میزده بی هوا. بعد این صاحب خونه اومد به پیغمبر گفتش که این بی سر زده. پیغمبر بهش گفتن که این درخت رو بفروش بهش. گفت نمیفروشم، ما همین درخت خودم میخوام همجوری بیام سر زده بیام. گفتن بفروش به من. گفتن جاش 10 تا درخت میدم، 100 تا دم جاش درخت میدم تو بهشت ضامن. خیلی آدم خر میتونه باشه واقعا، من بهت درخت میدم، من پیغمبر ضامن به تو درخت میدم تو بهشت، یعنی ضامن که تو میری بهشت درسته؟ از این گفت نمی کنم. به این طرف گفتن درخت رو یکم انداز دور، گفتن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو همین که ضرر زدن مؤمنین به هم دیگه به این صورت بودن بکم. همین سمورت ابن جندب جلو امیرالمومنین وایساد، جلو امام حسن وایساد، تو سپاه کربلا هم وایساد جلو امام حسین. چه موجود خبیثی واقعا این سمورت ابن جندب. آدم تاریخ اون وضعیه چقدر مثلا این آدم میتونه احمق بوده باشه. پیغمبر خدا بهت میگن که بابا من یه تو بهش بهت درخت میدم، پیش درخت داد، یعنی برو بهش این درخت رو بفروش نه بده تازه. واقعا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله. کفر پوششی، یعنی داره مسجدی که ضرر میزنه به جامعه مسلمی پوشش اون کاراشونه، عملا میاد مسجد میسازه، مدرسه میسازه، این میسازه، اون میسازه. شما فکر میکنی که این که بابا متدینه اینجوری این که نمیشه که اینجوری باشه که. تفریقا بین المؤمنین، دارن بین مؤمنین و ارصادا لمن حارب، دارن پاتوق میکنن، خونه تیمی میکنن اینا من قبل. ولا یحلفون نه ان اردنا الا الحسنا بچه هم میگم و کار الله یشهد انه لکم لا تقوم فیه ابدا. اینجا ابدا وای نستا تو همچین مسجدی. به پیغمبر میگن ولی دارن به مؤمنین میگن لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در اینها مردانی هستن در این مساجد که دوست دارن طهارت. خیلی حرف مهمی ها، نه اینکه میگه حتما طاهر شدن که البته بعدش اینو میگه، ببینید خود دوست داشتن طاهر شدن دو تا مطلبه، یکی دوست داشتن، یکی طاهر شدن. طاهر شدنی که این آیات هم داره میگه من ذیل ثم یغلو تفثهم، اونجا عرض کردم که اون آبی که آلودگی ها رو میزداید، یکی از اون آبهایی که آلودگی ها رو میزداید خود امامه، که برای همین تطبیق شده به امام، که شما در حج ثم یغلو تفثهم، برید آلودگیاتون رو بزدایید. یعنی چی؟ یعنی برید پیش امام و دستور از امام بگیرید تو بفهمید چی کار داری میکنی. کسی که نمیفهمه داره چی کار میکنی، آدم آلوده است، دستور نداره، معلوم نیست داره چه زندگی میکنی، آدم آلودگی داره، باید بره پیش امام آلودگیش مرتفع بشه، از امام دستوراتش بگیره آلودگیش مرتفع. حالا اینجا فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، باید دوست داره مطهر بشه. اولا این دوست داشتن خیلی مهمه، اینو عزیزان یه دقتی بکنن، خود مقوله حب قلب دوست داشتن مهمه. قرآن یه جاهایی رو میگه که ببینید، بیارید میگه که سوره مبارکه نور آیه 19 میگه ان الذين صفحش میشه صفحه 351. ببینید بعضیا رو میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، بعضیا دوست دارن، خودشون این کارو نمیکنن، دوست دارن خطاها زیاد بشه تو مؤمن، دوست دارن فقط. یعنی وقتی به قلبشون مراجعه میکنن از شکست ها خوشحال میشن، شکست مؤمنین دوست دارن. از این که مثلا بگی یه نفر میگی آقا من یک جا یک فیلمی گرفتم، فیلم رو گرفتی داری؟ یعنی خودت گرفتی؟ اصلا عشق میکنه انگار مثلا ملت هم دیاتو دارن، به جای این که بخواد هی سرپوش بذاره، آه نه پخشش نکنی، آه خیلی کار بدی کردی، چی میگن چی فیلم میگیری اینجا از آدم ها. خب اصلا خود دوست داشتن چیز بدیه، خود دوست داشتن چیز خوبیه. این آیه یه آیه بسیار مهمه، اول میگه دوست دارن، یحبون ان یتطهروا، بعدش میگه چی؟ الله یحب متحرین، نه والله یحب کسی که دوست دارن که متحرین. معلومه خود دوست داشتن رفته رفته آدم رو طاهر میکنه، کسی که دوست داره، دوست داره طاهر بشه، طاهر میشه که خدا دوستش داره. همین که دوست داره طاهر بشه میره توی این مسجد میاد، اینا هم طهارت‌های فردی هم طهارت‌های انقلابی پیدا میکنه، که الان این آیات ما تو چه بستری، من داشتم بستر رو تحمیل میکردم به آیه، یا آیه داره خودشو تو این بستر نشون میده، تو بستر مسجد زرار، مسجد در مقابلش مسجد امامت و رسالت، این مسجد اونم مسجد، این مسجد سیاسی فلا اینا میخواد طاهرشه، پس معلومه طهارت رو داره تو چه بستری تعریف میکنه. البته به معنای طهارت معنوی هم هست، نه اینا رو که یه جدا بکنید از آیه بگید فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، میخوان برن عشق کنن، حال بکنن، گریه بکنن، فلا اینا طهارت کسب بکنن فلا. این نیست به خدا. مسجد در فرایند دینی به معنای پاتوق انقلابیون تعریف شده، و اگر غیر این باشه میشه مسجد زرار، اگر بخواد پاتوقهای دیگه ای درست بکنه میشه یه چیز دیگه ای که اصلا مورد تایید نیست. حالا اسمش هم بذارید حسینیه، هر حسینیه هم بذارید اون مورد تایید نیست. اگه تونستید اون حسینیه رو فتح بکنید یه جور دیگه شو بسید مال امامت، مال منطق امامت، این بشه بازم اونم چیز خوبیه، اونم بازم چیز خوبیه. اینا باید حواسمون به این نکته جمع باشه، چون که کار رو اتفاقا به شدت پیچیده میکنه مسجد علیه مسجد، حسینیه علیه حسینیه، دین علیه دین، مذهب علیه مذهب، ترجمه های انقلابی علیه ترجمه های انقلابی، تبیین های انقلابی علیه تبیین های انقلابی. آقا گیج شدیم، راهش چیه؟ آقا راهش خط ولایت. باور بکنید راه دیگری نداره، چون که شما طرف از راه امام یه قرائت میکنه، اونم یه قرائت، این قرائت کی گفته این قرائت یه این قرائت؟ اونجایی که دیدید ولایت داره در این مسیری حرکت میکنه، تو همون مسیر حرکت بکنه. اون خط و ربط کلیه معلوم شد، تو همون حرکت بکنید، همون قرائت درستش در میاد. عذاب بعضی چیزا هم که خب بصیرت مال همین است، فهمهای شبکه‌ای مال همین است. ما میدونیم که یکی از متخصصین داستانگویی در طول تاریخ اسلام معاویه بوده. حالا من موقع اگه خواستید بدونه انقدر خاطرهای ناب از پیغمبر نقل میکرده که اصلا همه رو کفبر میکرده. میگفتم بابا تو که اصلا مثلا تازه اسلام، ولی میبینید که نه، اصلا متخصص تبیین های از مثلا پیغمبر بوده. حالا اینا یه موقعی تو شناخت معاویه براتون میگم که چجوری گاهی اوقات بعضیا چی میگن، یوهی میبینید که یوهی یه خاطره در میاد که امام موافق بوده مرگ بر آمریکا مثلا حذف شه. خب با منطق امام نمیخوره. اینا هم باید آدم ها حواسشون رو جمع بکنن تو اینجا. افمن از تسبونیان و فلان یحبون و الله یحب المتحرین. این حب و اینا هم میخواستم به این مناسبت توضیح بدم که مهمه. بعضی رو قرآن تو همین سوره مبارکه زمر هست، میگه بعضی رو میگی که آقا خدا قرآن این نتیجه حرف برایند حرف خداست، میگه اشمعزت. یعنی اصلا چی میشه؟ تا بگی یه سری کنفرانس های بین المللی و معاهدات کنوانسیون های نمیدونم چی چی، چهار تا کلمه این زبون نجسیان بذاری کنارش، میبینی نه واقعا من دونهی اداهم یستبشرون، یا میبینی چشماش برق میزنه. نه پس این شد علم. الان بالاخره دانشمندان چی چی در مراکز تحقیقاتی اینا کنفرانس ها و کنوانسیون ها چی چی امضا کردن، اینا این شد یه چیزی. ولی اگه بگی که اذا تلیت علیهم آیاتو، نه اشمعزت قلوب الذین، یعنی دلش داره پس میزنه. تا بگیم بر اساس قرآن و روایت فلان اینا رسیدیم به همچین مطلبی در زندگی خانواده، اگه بگی میبینی اینو نه حاجا این ندیه، اشمعزت این مشمعز میشه، غیر این چی میشه؟ غیر این نه، غیر این من دونهی ادا هم یستبشرون، همچنین صورتش باز میشه، بشاش میشه، قبول میکنه این فضا. اینا مالا همین حب و ارادتیست که شخص به چه راهی پیدا کرده، به چه فضایی، به چه دینی، به چه مکتبی، مذهبی فلان اینا پیدا کرده، این تعیین کننده راهاییه که میره. خب این سعی فی خرابه ها که آیه سوره مبارکه بقره داشت، که ما داشتیم بحث سعی در تخریب میگفتیم، من اینو مستند به آیات بکنم تخریب معنی تخریب چیه. من اول این آیه رو به شما نشون بدم تا شما سوره مبارکه روم آیه 19 اینو ببینید تا من اون روایات چند تا روایت ذیلش بخونم. میشه صفحه 1. ببینید احیا و اماته، من جاهای دیگه قرآن هم اینو نشون داده بودم همیشه که احیا و اماته فقط به احیا و اماته بدنی نیست، قرآن در فضاهای متفاوتی احیاء ماتر رو تر میکنه. خیلی راحت بدون اینکه احساس خاصی به طرف دست میده، به نفری که دین نداره میگه میت، او من کانم میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، میگه یه میتی که ما نور الهی رو بر او دمیدیم و این شد احیا شد. آقا جنگ موجب احیای اممه. اذا دعاکم استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو احیا میکنه، خب احیا میشید بابت این. داره میگه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها. خدا همون خداییست که احیا میکنه زمین رو. ببینید ما داریم راجع به خراب مسجد میخواییم صحبت بکنیم، احیا میکنه زمین رو بعد از مرگ زمین. خب یه موقع میگید که آقا زمین در زمستان میمیرد بعدش هم چی میشه و میاد بالا مثلا احیا میشه، درست؟ این درست، نمیگیم این نیست، ولی ما بحث احیای اماته رو وقتی که در قرآن پیگیری میکنیم، یه احیای اماته دیگه هم داری که من آیاتش براتون الان چند تاش همینجوری رو هوا براتون خوندم. حالا روایات ذیل این رو ببینید، میذارید یه بله. دارد که زیر همین یحیی الارض بعد موتها، قال لیس یحییها بالقدر، نه اینکه خدا با باران احیاء زمین میکنه، این نه اینکه که گاهی اوقات هم ما گفتیم آقا معنیش که این نیست، معنیش که این نیست. بعضی دوستان گفتن نه خب چرا میگی معنیش این نیست، نه اینکه میخوان بگن معنیش این نیست، میخوان بگن این بحث بذار کنار، این که حالا مطلبی نیست. ما که میگیم یحیی الارض بعد موتها، نه اینکه بارون میاد زمین زنده میشه، ما که اینو مد نظرمون نیست، یعنی این مطلب کمیه، نه اینکه آیه اینو نمیگه اصلا. لیس یحیی ولکن یبعث الله رجالا، خدا یه سری رجالی رو برمی انگیزه. فیحیون العدل، فیحیون العدل، اینا عدل رو احیا میکنن در زمین. فتحی العدل لاحیاء العدل، ارض احیا میشه به واسطه احیاء عدل، چون اینا آدمای عادلی هستن که اقامه حق میکنن فلان، زمین رو احیا میکنن. ول اقامت الحد لله، اقامه حد برای خدا. انفع فی الارض من القتل 40 صباحا، یک حدی جاری بشه، یعنی یک نفر رو بگیرن، یه دست دزد رو بزنن، یه زانی و زانیه ای رو بگیرن شلاق بزنن، در ملأ عام بزنن، به صورتی که خود قرآن گفته ولی یشهد عذابهم طائفه من المؤمنین، وقتی که اثبات شد دیگه بزنن. بعد خود خدا هم گفته من این که رعوفم، ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، فی دین الله هم رعفت موقوف، من این که خودم دیگه، ما خودمون ته رعفتیم، من یعنی خدا، ما خودم ته رعفتیم دیگه، کسی اینجا رعفت نکنه اگر اثبات شد، باید بریم دنبال اثباتش. هرگز هرگز، یه بحث دیگه است، اشتباه نشه، طرف اومده به امیرالمومنین گفته که من خلاف مرتکب شدم، گفتن که شوهرت بوده، گفتن شوهرت جاره، شوهرت حاضر بوده یا غائب بوده، حاضر بوده، هر چی میخوان توجیه بترشن، طرف زنه میگه فلان، یعنی خب حالا فعلا بارداری، برو بچه تو به دنیا بیار بعدم. میره بچهش به دنیا باز داره میاد میگه که من اینجوری. حضرت انگار نشنیده بودن قبلا، میگن که خب شوهر داری، من مثلا حاضر بوده غائب بوده هر چی توجیه نداری، میگن خدا این شهادت رو برو حالا برو بچه تو شیر بده بیاد. میره بچه تو شیر میده میاد میگه منو خلاصه من اقرار میکنم منو رج میکنی. میگن که حالا الان چیه شوهر انگار نشنی دادن باز دوره همون مراد، انگار نمیخواستن اثبات بشه. بعد خلاصه برو برو حالا فعلا بچه از پشتبونی نیفته پایین نمیم فلان نشه اینجوری نشه فلان. این دیگه خسته میشه گریه کنان داره میره، یه دیوانه خری میبینتش میگه که چرا گریه میکنه؟ میگه آره ما هرچی میریم پیش حضرت، حضرت ما رو کله میکنه ما رو رجم نمیکنه. میگه برو بچه تو حواظ. میگه آقا بچه با من، مثلا من مراقب بچه تو برو، مثلا مسئولیت این بچه رو قبول میکنه. خلاصه اینم میره و اثبات میشه و خلاصه حضرت رجمش میکنن. حالا جالبه که ماجرای رجمش هم اینجوریه، میگن که توی چاله ای بذارین شو فردا صبح همه تنگ خلاصه که میخواد فجر بشه و اینا صورت پوشونده همه بیایید رجم میان و فلا اینا. میگن که هر کی این کارو نکرده رجم کنه و یعنی برگرده. تو روایت هست همه برمیگردن الا خود حضرت علی و امام حسن و امام حسین. خلاصه سه نفری رج میکنن، یعنی وضع. بعد حضرت به این یارو امر ابن حریث مخزومی بوده بهش میگن، تو روایت داره که یه جوری غضبناک به این نگاه میکنن که چرا باعث شدی چی. این تو روایت داره که یفقه و فی وجهه رمان، انگار تو صورت حضرت انار ترکیده بود، این قد غضب کرده بودن به این که گفت من فکر میکنم کار خوبی دارم میکنم، ابله آقا تو من دارم اینو میفرسم بره فنا اینا، نمیخوام اثبات بشه چون که چهار بار اقرار باید بشه اینا. یا مثلا چهار نفر شد، حالا اثباتش چی؟ اثبات نشه، ولی اثبات شد حد الهی وقتی جاری بشه گفته از باران 40 روزه خاصیت شیزتره. و آن موقع تو روایات هست، تو همین جور روایتش دارد که اینم نگاه بکنیم که یه جا داره که زنه رو آوردن بابت حد سرقت آوردن که پیغمبر حد بزنن، یه دریختن سر پیغمبر که یا رسول الله این از خانواده خیلی چیزیه، خیلی شریف، مربوط به خاندان و حضرت آیت الله فلانیه، شما این کار نکنید فلانا. گفتن که واسه روایتش پیدا بکنم، گفتن از خانواده حضرت آیت الله اینجوریه شما این کارو نکنید. حضرت گفتن نه دیگه، شما همه این درگیریتون بله. گفتن که یا رسول الله این کارو نکن. گفتن که انما هلک من کان قبلکم به مثل هادا، قبلی های شما هلاک شدن به خاطر همین چیزا. کانو یقیمون الحدود علی ضعفائهم و یترکون اقویاهم و اشرافهم فهلکو، ضعیفا رو گیر می آوردن مجازات میکردن، به این اقویا و خاندان های فلان که میرسیدن مجازات نمیکردن، بعد هلاک شدن. علی الوضیع شریف باید خلاصه مجازات، مجازات همه باید مجازات بشن اگر کار خلاف کرد. مشکل اینه که یه عده‌ای که دستشون به دهنشون نمیرسه مجازات میشن، یه عده‌ای که مربوط به خاندان‌های یقه سفید دزده یقه سفیدن اینا مجازات نمیشن. این مشکل اینه، اینجوری میشه که آدم ها هلاک میشن و اقوام هلاک میشن و امت ها هلاک میشن. خب اینم آیه رو خوندم که نشون بدم که روایت زی سعافی خرابه ها یعنی چی؟ سعی در تخریب یعنی چی؟ سعی در تخریب خیلی وقتا یعنی اینی که نه اینکه آجراشو میخوام بکنن، نه، کافیه اینو از حیثیات مختلف معنوی انقلابی اینو بندازی، اینو تخریب کنی، این دیگه شده اون مساجدی که یادتون هست گفتیم مساجدی که یذکر و فی اسم الله کثیرا، با اون مساجد مشکل دارن، میخوان منهدمش کنن، ولی با مساجد دیگه‌ای که یذکر و فی اسم الله کثیرا یذکرون الله فی قلیلا، با این مساجد مشکل ندارن. این مسجد تخریبه کلا، این خود مسجد خرابه. لذا اگر ما در آیات سوره توبه داریم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، مساجد و من آمن بالله عمران میکنن، انما یعمر الارض من آمن بالله، فرق نداره، ارضم من آمن بالله. ارض رو هم همینه. شما چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه شما این آیه رو بیارید، شما آیه سوره مبارکه هود رو بیارید، آیه 61 صفحه 228 دارد که و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. ببینید خدا شما را استعمار کرده. استعمار کرده در زمین یعنی چی؟ یعنی شما را گمارده به چی؟ که زمین رو عمران ببخشید بهش. درست؟ یه موقع اینو میزنیم سردر دانشکده مهندسی عمران که خدا خواسته که شما زمین رو عمران ببخشید، یعنی حالا یا پل بسازید، راه بسازید، تونل بسازید، سد بسازید، اینا هم هست. اون اصل استعماری که کرده، خواسته زمین رو استعمار کنه، شما رو تو زمین بهش که شما زمین رو بسازید، این همون انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. میخواد احیا کنید، نه اینکه تو پزشکی احیا بکنید، که البته اونم کار خوبیه. اگر میگه احیای یک آدم مثل احیای بشره، کلی بشره، این فقط مال پزشکا نیست، درجه نازلش مال پزشکاست، درجه عالیش این است که شما احیای امت بکنید، احیای عدل بکنید، درجه بالای استعمار این است که شما رو بگیره به اینی که شما زنده بکنید این زمین رو. استعمار کرده شما رو برای این کار، استعمار کرده، نه اینکه شما رو استعمار کرده که پل بسازی، ها اونا هم بسازید. یعنی دیگه اصلا دین لازم نه، اصلا دین لازم نیست بگیم آقا اتوبان دو طبقه بسازید یا مثلا یه طبقه بسازید. حالا دو طبقه میسازید، یه طبقه میسازید، زمین رو کشاورزی میکنه، اصلا هیچ به دین نداره اینا. برای همین اصلا این بحثا رو اینقدر هی نبرین تو این فضایی که ما رو گرفتن به این که زمین رو آباد بکنیم و مثلا کشاورزی بکنیم و فلان. خب کشاورزی باید بکنید، زمین پل بسازید، راه بسازید، خب اینا مثلا گفتن نداره که مثلا دین لازم نیست براش. که اینی که شما رو گذاشته استعمار بکنید همون، یعنی تخریب نکنید، استعمارش کنید، احیایش کنید. احیایش بکنید یعنی چی؟ یعنی یه رجالی رو که رجال عدلن، اینا رو بیارید بذارید سر کار، فلان بکنید، امانت الهی رو بسپرید دست اینها، اینها عدل احیا بکنن. این کار میشه استعمار ارض. اینا میشه سطوح دیگری از همین تفسیرهای همینا. شما انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، انما یعمر الارض من آمن بالله، فرق نداره، فقط مسجدو که مؤمنین آباد نمیکنن. که اگر دست کسی دیگه بیفته میشه صافی خرابه ها. ببینید مسجد اگر دست کسی دیگه بیفته میشه مسجد ضرار، زمینم دست کسای دیگه بیفته میشه زمین ضرار، میشه یهلک الحرث و النسل. این آدم اهلاک حرث و نسل میکنه. اگر زمین هم بیفته دست آدم غیر مؤمن، میبینید که زمین رو توش فساد ایجاد میکنن تو زمین. این ماهیت عمران و خراب و احیا و اماته و قتل و همه این چیزا، تخریب و انهدام، و که میگه آقا اینا لحدمت سوام و بیعون و فلان، اینا خب منهده میکنه، یعنی این کار رو میکنه. تو همین راستا اگر در همین فضا ببینیم شما، حالا این آیه سوره مبارکه اعرافی که چند بار خوندم اینو ببینید، در سوره مبارکه اعراف آیه 31 دارد که این آیه مهم میشه صفحه 154. ببینید این روحیه خدا اکیلی همینه، روحیه غیر مؤمنانه باشه بره جنبه فردی پیدا بکنه میشه هم احسن و اساسن و رعیا، میخوان فیگوراژ نسبت به همدیگه فیگوراشونو بیشتر بکنن، در سطوح امتها بشه میشه انتکون امتون هی اربامن امتن. یعنی همین اخلاق فردی خال زنکیه که میخوان اساس و ایناشونو تو چش همدیگه بکنن، اگه بشه همین اخلاقمون میشه تو احزاب امتها میخوان ان تکون امتون یا اربامن امتن، میخوان همون کار در سطوح امتها انجام بدن، در سطوح احزاب انجام بدن، نه میاد در سطوح خانواده ای انجام میدن. یه اخلاقه اینجا میشه که شما میبینید مسجد رو داره فضای بین المللی میده، یا بنی آدم خود و زینتکم عند کل مسجد، خذو زینتکم عند کل مسجد. یه لایه از بحثشون موقع میشه چی؟ میشه همین که زینت هاتون رو بردارید بیارید مسجد. میدونید خود مسجد نباید زینت آلود باشه، ولی شما زینت هاتون رو وارد مسجد بکنید. یعنی چی؟ یعنی یک خانوم وقتی میاد مسجد گفتن طلاهاشو به خودش آویزون بکنه بیاد مسجد، یه لباس خوب بپوشه بیاد مسجد، آقا هم همینجور یه لباس خوب بپوشه بیاد مسجد. الان بچه های ما چرا دوست دارن عروسی برن دوست ندارن مسجد بیان؟ چرا؟ به دلیل این که در بهترین حالت ممکن در سالن عروسی یک نفر ظاهر میشه، یعنی مادر خودشو میتونه در خوش قیافه ترین حالت ببینه، بابای خوش بودن. ولی تو مسجد چی؟ مسجد محل زینت نیست اون موقع. مسجد تا میری بوه پا میده خب اونجا، و خلاصه دمپایه هم کپه میکنن یه این گوشه ای، و خیلی بد تو مسجد. این خذو زینتکم عند کل مسجد، زینتاتون رو بیارید تو مسجد. خب این یه لایه از بحثه که گفتن در حالتهای بسیار شکیل وارد مسجد بشید. این حکایت مسجد. حتی ذیل اینها گفتن که موهاتون رو خوب شونه بکنید، چیکار بکنید، خیلی مرتب منظم، خانوم‌ها هم خیلی مرتب منظم و خیلی طلا آویزون و اینجوری، و منگاه دارن میرن سالن عروسی اینجوری برن مسجد. خب خیلی هم برامون غیر عادیه حتما این حالا. یه لایه دیگه بحث، خذو زینتکم عند کل مسجد، بر مسجدی بنی آدم زینت. ما داریم المال و البنون زینت الحیات الدنیا، خب زینت حیات دانه مال و بنونه، این زینته، این زینت تو برده ببر مسجد. یعنی چی؟ مال تو برده ببر تو مسجد، در محوریت مسجد اقتصاد شکل بگیره و اقتصاد مسجد محور داشته باشیم. این یعنی که زینت خونده دست بچه ها و رفیقات و همه این چیزن بگیر ببر مسجد. یعنی خودت که میری مسجد خود زینت ها کنده کل زینت ها تو ببر مسجد، یکی از زینت ها اموالت و بنینت، اینا رو برده ببر مسجد، مالت هم برده ببر مسجد. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد تو برده ببر مسجد. اینم یک، خذو زینتکم عند کل مسجد، یه تیکیش تازه اینا که شد زینت زمین و زینت اینا. شما این آیه رو ببینید، شما سوره مبارکه کهف آیه 7 رو ببینید و سوره مبارکه حجرات آیه 7. سوره مبارکه کهف رو آیه 7 رو ببینید. دارد که صفحه 294، انا جعلنا ما على الارض زینتن، بله صفحه 294، انا جعلنا ما على الارض زینتن لها، اون چیزی که رو زمینه که زینت شما نیست، زینت زمینه. من گفتم زینت خودتو برده به مسجد، حالا به تو میگه زینت خود چیه. خب انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، اون چیزی که روی زمین زینت زمینه. اینا در واقع زینت شما نیست. حالا ممکنه مجازن بگیم اینا زینت شما، ولی واقعیتش زینت زمینه. مثلا طرف یه باغ داره، داره به خوش افتخار میکنه، خب این باغه که خب اگه قشنگه که این مال زمینی، زمین قشنگی به عبارتی. مثل این که میمونه که یه نفر آرایش بکنه، این افتخار بکنه ببین چقدر قشنگه، پس من خب این که خب این قشنگه، خب این یه باغ درست کرده، باغ خیلی قشنگه، این افتخار میکنه، خب این که باغ قشنگه این زمین قشنگه. این که نشد قشنگی تو، که این که انده مثل این من یه نفر یکی آرایش بکنه بعد این افتخار میکنه، خب اگه قشنگه این قشنگه، این که افتخار تو نیست که این قشنگه. که خیلی اینا آیات انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، زینت زمینه. اونی که تو سوره مبارکه که بعدش هم میگه لنبلوهم ایهم احسن عملا، بعدش هم انا لجعلنا ما علیها صعیدا جرزا، نه عمل رو پشت میکنیم میره، که حالا زینت زمینه. تازه اونی که در سوره مبارکه در حقیقت حجرات هست اینه، وعلمو صفحه 516 میگه وعلمو ان فیکم رسول الله، بدونی که در میان شما رسول الله، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بخواد رسول الله مطیع بشه که خودتون به زحمت میفتید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون چیزی که زینت شماست چیه؟ ایمان. اینو محبوب کرده تو دل شما و اینم میشه زینت شما، و یعنی اونا زینت زمینه. زینت شما چیه؟ خود ایمان. و کره علیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون، رشد به چیه؟ رشد به چیزی که گفتم این حب آیاتون هست، بحث حب، یحبون ان یتطهروا یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. حب رشد، رشد مال کسی است که خوبی رو و ایمان رو دوست داره، خدا رو دوست داره. حبب علیکم الایمان. رشد مال کسی که از فسوق و عصیان و کفر و اینا کلن کراهت قلبی داره، اصلا خودش همجوری بدش میاد. این که کراهت اولاکه همور راشدون، آدم رشد یافته به اینه. این رشد دیگه مال گواهی رشد چیز نیست که قوه قضاییه میده به این دخترهای صغیر، نه، این رشد مورد نظر دینه در بحث‌های اعتقادی. این آدم رشد یافته است، به رشد داره میرسه. اولاکم رشد. حالا یه لایه دیگه، خذو زینتکم عند کل مسجد. شما با تمام ظرفیت ایمانی برو مسجد، یعنی همه ظرفیت اعتقادی ایمانی تو ببر تو مسجد، زینت خودت که ایمانه برد ببر تو مسجد، یعنی ظرفیت اعتقادی ایمانی اینا. لذا اگر کسانی کلن هوای این رو دارن که کار خیلی ویژه برای انقلاب انجام بدن، مسجد محور برن انجام بدن. یعنی گروه جهادی دارن، پاتوقشون یه مسجدی بکنن، یا یه حسینیه، یا توی مراکز مذهبی دینی یه مسجدی بکنن پاتوقش. گروه جهادی دانشگاه شریف باید پاتوقش مسجد باشه، نه اتاق فلان توی جایی. این پاتوقش باید از مسجد باید شروع بشه، فعالیت‌های خدمات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی. این اتاق اونجا نباید داشته، باید پاتوقش، جلساتش، فلان، همه این چیزا بیاد تو مسجد. تمام ظرفیت اعتقادی تو بیار مسجد، ظرفیت فکری تو بیار تو مسجد. این میشه خذو زینتکم عند کل مسجد. یا بنی آدم، معلومه یه دستور بین المللی جهانی اینجوریه. حالا تو این ظرفیت گفتم کما اینکه بعضی دارن رو این بحث مسجد محور کار میکنن، رو مسجد بحث محل محور با محوریت مسجد، محله با محوریت مسجد. هر طرحی داری، کلاس آموزشی فلان اینا مسجد، برید تو مساجد بذارید. کلاس آموزشی میخواید بذارید، برید تو مساجد محلتون صحبت بکنید، کلاس آموزشی فلان بذارید، یه چیز بذارید. حتی با شونات مسجد باید سازگار بود، نه کلاس آموزشی رقص مثلا، مثلا کلاس، یه کلاس آموزشی ریاضی مثلا مسجد. ظرفیت خودتونو، من دارم طلبه تربیت میکنم، برای کجا؟ باید معلوم کنم، من برای مساجد، علمیتشون برای مساجد، کارشون، کار فرهنگیشون برای مساجد. یعنی نمیشه شما کاری بکنید عنصر مسجد رو بذارید کنار، بگید من یه کار فرهنگی تبیین میکنم توش مسجد نیست. اینا میشه همون بحثه که خذو زینتکم عند کل مسجد. حالا جالبه این آیه، همین خذو زینتکم عند کل مسجد، بعدش این آیه که کسی، من معمولا این آیه رو برای بعضی میگم، میگم این کلو و اشربوا ولا تسرفوا، میدونید قبلش چیه؟ قبلش اینه، یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و کلو و اشربوا ولا تسرفوا. یعنی چی؟ ببینید این چرا جا کم بوده مثلا اینو بذارن اینجا. خب ببین، خوردن و آشامیدن هم برگرفته از روح ایمانی و تقریب این خور، و اینه اونو حیوانات هم انجام میدن، اصلا لازم نداره دستور الهی بیاد راجبش. خوردن و آشامیدن در بستر فهم ایمانی و تقویت دامنه و دایره امام، حالا بخور، بخور بیا، حالا این بخور و بیا شام و فلان اینا، خودش به شما گفتم مثلا به شما میگن که دین رو تقویت بکن، ایمان رو تقویت بکن، این آرمانی که جلوت بذارن تو میفهمی که اگه بخوای دین رو تقویت بکنی نمیتونی اینقدر استفاده از دنیا بکنی، چون که نمیخوره. چون که شما اگه بخوای خیلی استفاده از دنیا بکنی آدمی نیستی که بخوای دین رو تقویت بکنی، ایمان ها رو تقویت بکنی، مساجد رو تقویت بکنی. یعنی چی رو تقویت بکنی؟ جایگاه امامت امام رو بخوای تقویت بکنی، شبکه اجتماعی امام رو بخوای تقویت بکنی. اگه بخوای این کار رو بکنی، این آرمان رو بزرگ رو انجام بدی، اصلا نمیتونی این کار رو. اینا با خوردن بخور بخور سازگار نیست. این کلو و اشربو ولا تصرفو مال اینجاست که خوردن شخص، آشامیدنش، نکاح کردنش، اینا همش، ازدواج کردنش، اون زندگی تشکیل دادنش، کارش، اینا رنگ احیاء مسجد باید بگیره. یعنی چی رنگ احیاء اون پاتوق و شبکه اجتماعی امام؟ جدا نکنید بگید و کلو و اشربو ولا تصرفو تمام، که میشه یک دستور چیز دیگه، دستور بهداشتی تقریبا. خب اینش نکنید، یه آیه بستری داره، تو بستر خودش نگاش بکنیم. خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. خدا اسرافکار دوست نداره. یعنی چی؟ یعنی ببین، حتی تو اگه بخوری اندازه‌ای بخوری که به معده‌ت آسیب نزنی، همه اینا، ولی در بستر این حرکت مسجدی نباشه و احیاء امر نباشه، این اسراف کردی. نعمت خدا رو خوردی، یه جای دیگه پس دادی. به قول امیرالمومنین راجع به خلیفه سوم میگفت که در نهجم بین نثیله و معتلفه، کلا در رفت آمد بود بین آشپزخونه و دستشویی. خب این بابا داشت یه کار حاکمیتی میکرد دیگه، ولی میگه نه بابا، این کلنگ نشد کار دیگه. این یعنی که بین آشپزخونه دستشویی، زندگی بین آشپزخونه دستشویی، طبعا میخوره میرم یه جای میذاره، این وسطش داری چیکار میکنی؟ داری احیای امر الهی میکنی، داری تقویت جبهه حق میکنی، ابطال جبهه باطل میکنی، اون کارا رو نمیکنی. پس تو بین آشپزخونه دستشویی کلا اینش اسراف. ببینید مفاهیمی که قرآن داره تعریف میکنه با این مفاهیم عرفی ما یه مقدار متفاوته. ما اگه کسی برداره آب بریزه اونور میشه اسراف. خب ولی اگه عمرشو در راه احقاق حق و ابطال باطل سرنمونه بهش نمیگن تو داری اسراف میکنی، تو داری اسراف میکنی عمر خدا رو، الان نعمات خدا رو داری اسراف میکنی. من تو بحث اون نعمت و اونی که اون داستان خنددار رو عرض کردم که حضرت چقدر خندیدن به طرف که لتسالون یومئذ عن النعیم، گفتم بابا این که اینا نیست که مثلا طرف رو یه لنگ پا نگه دارن بگن تو چقدر مثلا کله پاچه خوردی تا حالا. اصلا خدا ازش بعیده همچین کارایی که مثلا فرض بکنی نه نمیشد شما مثلا حالا توی آبش مغز نکوبی، مثلا حالا من خواستم مغز بکوبیم حالا تو آبش. اینا واقعا در این حد نیارید کار پایین که میشه اسراف، میشه ننم فلان یا این آب طرف، این که آبو چی که خونه منو اسراف. اینجا بعد امر ولایت داره همینجوری بلا تکلیمونه، این نمیشه اسراف. احقاق حق نمیشه، این نمیشه اسراف. به محرومین رسیدگی نمیشه، این نمیشه اسراف. اون یکی میشه اسراف. شما کل زندگیت رو اگر اندازه بخوری، به همون اندازه که پزشکا میگن بخوری، زندگیت رو در راه خذوا زینتکم عند کل مسجد صرف نکنی، داری اسراف میکنی زندگی تو، اموال همه رو داری اسراف میکنی. این اون میشه اسراف. آیات رو در بسترهای خودش ببینید. حالا ما دلمون میخواد آیات رو تیکه کنیم، از تیکه هاشم استفاده بکنیم، اون یه بحث دیگه است. ائمه میکردن این کار رو که آیات رو تقطیع میکردن، از مقطعاتش هم استفاده میکردن. ولی دیگه نمیشه آیا بگیم که تو بستر قشن بی‌معناست که دیگه. اینا رو این میشه ببینید اهمیت نظام مسجد که اقامه نماز. حالا میفهمید چرا میگن الذین امکناهم اقاموا الصلاة، کسایی که مکناهم خدا امکان بهشون بده که چی بکنن، کاری که میکنن اقامه نماز میکنن. الذین امکناهم اقاموا الصلاة، امکان خدا بهشون بده و اونها رو در زمین مکنت بده و جایگاه بده، کاری که میکنن این کار رو میکنن. اینو بریم یه فکری بکنید، برید یه فکری بکنید. من به عنوان یه آدم فرهنگی باید فکر کنم، شما به عنوان یه آدم دانشجو فرهنگی غیر فرهنگی مذهبی باید بشینید یه فکری بکنید. اینها بیاد حول پاتوق امامت و حول محوریت مسجد باید شکل بگیره. این همون جایگاه تئوری است که و هر کاری دیگه ای کردید که به نوعی مسجد خلوت کردین، ولو اینکه فرنگ سرا زدین، خانه محله زدین، یه کارایی کردید که محوریت مسجد از بین رفت تو اون کار. ما الان تو کارهای جهادی که تو کل کشور میکنیم 400 تا شهرستان داریم کار میکنیم، گفتیم بهشون آقا نفرات باید هویت مسجدی داشتن و باید اون گروه رو تو مسجد تشکیل بدن. میگه ما جامون اونجاست نداریم، اگه تو مسجد نداریم، اگه مسجد نیست اصلا میریم سراغ گروه دیگه، جاش تو مسجده. این کارا، این کارا باید از مسجد پا بگیره. انقلابم بدونید از مساجد پا گرفته، انقلاب درست شدنش هم از مساجد درست خواهد شد، از غیر مساجد درست نخواهد شد. انقلاب، روحیات انقلابی، همه اینها و همه فعالیت انقلابی مساجد پایه‌گذار انقلاب بودن، از تو مساجد هم درست میشه انقلاب و راه‌های خودشو باز دور مجدد بخواد پیدا کنه از تو مساجد پیدا میکنه. صلوات آمان سلام. نزدیک اذانیم ها، چند مونده تا اذان؟ اللهم صل علی فاطمه و بیها و بعلها و بنیها و عدد ما حات بی المک. اللهم کل ولیک حجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آباه في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعوا فيها طويلا. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، ایام شهادت رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام، شیخ الائمه آقا نانجیب وقتی آقا رو داره میبره دربار منصور، خودش رو اسب ایستاده تناب با آقا وصل کرده، اسب و میدوانه آقا با سر و پای برهنه دنبال اسب تو سن 70 سالگی،
آقای ما را تو این کوچه های مدینه می دوانه. آقا خیلی غیرتی هست نسبت به مادرشون. طرف یه مدتی نیومده، میگن چی شده؟ میگه بچه دار شدم، دستم بند بچه بود. میگن اسم بچه رو چی گذاشتی؟ یا جان فاطمه. آقا انقدر متأثر میشن، گریه میکنن. میگه آقا مگه اسم بدی گذاشتم؟ یعنی حالا که گذاشتی فاطمه نزنش. حالا که گذاشتی فاطمه بهش توهین نکن. لا 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 لا، وقتی اسم مادرشون می اومد به تمام صورت گریه می کردن، وقتی سرشون درد می کرد دستشونو می زدن تو آب می زاشتن رو سرشون، گفتن صلی الله علیک یا امه یا فاطمه. شیخ عباس قمی می نویسه این کار آقا یعنی این که سرشون به خاطر این درد می گرفت، به خاطر عزای مادرشون درد می گرفت. خدا صلی الله علیک یا فاطمه یا امه، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النار. لا جعله الله آخر الهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله برکاته. خدا ما را ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خواستنشان قرار بده. خدا این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما بعد فجابت برسان. مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملن لباس آفیت بپوشان، طبقاتی از نور برون حضرت امام آید و آسل بفرما، مقام منظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب معید و انصورشون بدار. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع السلامات.